منیست. با اسکید آنلاین شرکت های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
صبح زود و هوای بیدود و تنبلی نکن، پاشو برو بند و هوای تازه واسه تو نیازه، یه روز فوق العاده رو بسازه، کنار ورزش یه تغذیه سالم و عالی، یوگا فیت تناسب اندام مهمه تو هر سن و سالی، با یوگا
ماست ایسلندی یوگوفیت میهن با 36 گرم پروتئین و 0% چربی، یک میان وعده مناسب برای همه به ویژه ورزشکاران و بدنسازان. فیت فیت با یوگوفیت.
آغاز هفته بسیار خوبی رو برای همه شما همیهنان عزیز و گرامی آرزومندیم. به ساعت 9 میرسیم و همچنان از رادیو ورزش همراه شما شنوندگان محترم هستیم. امیدوارم آنچه تا به این لحظه شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در این فرصت همراه میشیم با همکارانم در جهان ورزش.
جهان ورزش.
به نام خدا. خانم ها، آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه جهان ورزش های رزمی از رادیو ورزش. امروز شنبه 23 بهمن 1400 هجری خورشیدی، خیلی خوشحالیم، خیلی خرسند، هفته دیگر آمد و جهان ورزش رزمی رو تقدیم حضورتون میکنیم. انشالله که تا حدود ساعت 10 صبح در کنار ما و یار وفادار ما خواهید. کاراته، تکواندو، وشو، جودو، کراش و همه رشته‌های رزمی رو میتونید پیگیری کنید هر شنبه همین ساعت همین جا در رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، به فکر سلامتی خودتونم باشید. شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو خیلی دقیق‌تر و با وسواس بیشتر نسبت به قبل رعایت بفرمایید. اما عناوین برنامه امروز: گفتگو درباره قوانین جدید برگزاری رقابت‌های کاراته وان امارات، آینده تیم ملی کاراته بانوان کشورمون در مسابقات پیش رو، دعوت از ورزشکاران و مربیان یکی از مناطق محروم به تیم ملی وشو، اخبار و رویدادهای تکواندو و بالاخره قوانین داوری در بخش مبارزه یا کیوروگی تکواندو به زبان ساده. خب خب دوستان عزیز، سروران ارجمند، از این لحظه با جدیت و قوت و قدرت آغاز میکنیم جهان ورزش‌های رزمی رو در کنار شما شنوندگان و همراهان همیشگی. مثل همیشه به سنت این برنامه بریم سراغ استاد ارجمندم، کارشناس خبره رشته‌های رزمی که آقای فرید خطیری هستن، کاملا باشون آشنا هستید. منتها خب این هفته هم حضورا خدمتشون نیستیم، به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود. استاد خطیری درود بر شما، صبح عالی متعالی.
به نام خدا، عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما همکار عزیز جناب آقای شهرام نوروزی، همچنین خدمت شنوندگان برنامه های شبکه رادیویی ورزش، به ویژه علاقه‌مندان به ورزش های رزمی. امیدوارم کسانی که صدای ما رو میشنوند روز و هفته خوبی رو براشون آرزومندم.
بسیار ممنون و متشکرم. خب ما بحث مقدماتیمون رو اگر اجازه بفرمایید ببریم به سمت و سوی جدیدترین رنکینگی که از سوی فدراسیون جهانی تکواندو اعلام شد. نگاهی به این رنکینگ های خطری عزیز نشون میده که ما خیلی در اوزان مختلف جایگاه قابل اعتنایی رو نداریم. به هر حال وضعیت تکواندو ما در حال حاضر نگران کننده است. بهترین رتبه‌ای رو که در حال حاضر میتونیم بهش اشاره کنیم که تکواندو ما در جدیدترین رنکینگ در سال 2022 بهش رسیده در وزن منهای 58 کیلوگرم هست، در جایی که آرمین هادیپور در رنک 8 قرار گرفته، سروش احمدی هم در منهای 68 در رنک 10، سایرین هم که دیگه اصلا نریم سراغشون سنگین‌تر خواهیم بود، به ویژه در بخش بانوان. همین صحبت ها رو من عرض کردم تا برسیم به همون ماجرایی که طی چند هفته مرتب داریم روش صحبت میکنیم و تاکید میکنیم و شرایط حال حاضر و عدم تعیین تکلیف فدراسیون تکواندو. اگر نکته خاصی هست به عنوان مقدمه بفرمایید تا ان شاءالله ارتباطاتمون هم برقرار بشه.
خدمتتون عرض بکنم که بله، به خوب مسئله اشاره کردید. ما رنکینگ قابل توجهی نداریم، همونطور که اشاره کردید بهترین رنکینگ ما آقای آرمین هادیپور هستش که در وزن منهای 58 کیلوگرم در رده 8 هست، آقای سجاد مردانی هم در وزن به اضافه 80 کیلوگرم در رده 11 همه. اما بهترین رکورد ما در بخش بانوان متعلق به خانم ملیکا میرحسینیه که در وزن منهای 67 کیلوگرم در رده 28 قرار گرفته. کماکان فدراسیون تکواندوی کشورمون داره با سرپرستی اداره میشه، هنوز مشخص نیست که تکلیف انتخابات و کسی که برنده این انتخابات بود چی هست. هیچ رأی صادر نشده، هیچ خبری نداریم. دو هفته پیش آقای رغبتی طی مصاحبه اعلام کرده بودن که به زودی اعلام میشه وضعیت آقای هادی سایی و من فکر کنم جامعه تکواندو کماکان بلا تکلیف و علاقه‌منده که بدون سکان هدایت این فدراسیون رو چه کسی به عهده میگیره.
درود بر شما. حالا مضاف بر توضیحات حضرت عالی، برنامه رقابت‌های جهانی نونهالان و نوجوانان هم مشخص شد در رشته تکواندو که حالا 6 تا 9 مرداد سال آینده کشور بلغارستان میزبان تکواندوی نونهالان جهان هست و 11 تا 16 مرداد هم باز کشور بلغارستان میزبان نوجوانان جهان هست. برنامه داره مشخص میشه، اما همونطور که شما فهمیدید همچنان ما منتظر هستیم تا تعیین تکلیف بشه وضعیت فدراسیون تکواندو. خیلی متشکرم. باز هم صحبت خواهیم کرد آقای خطیری بزرگوار، اما اجازه بدید که بریم سراغ اولین مهمان عزیز تلفنی برنامه امروز و جهان ورزش‌های رزمی این هفته. میخوایم صحبت کنیم با کارشناس خبره رشته کاراته جناب استاد محمدعلی مردانی و خیلی خوشحالیم که میتونیم خدمت استاد مردانی هم باشیم. جناب مردانی درود بر شما، صبح شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حضور از اصلی جناب آقای نوروزی عرض سلام ادب دارم، همچنین جناب استاد خطیری عرض سلام دارم و خدمت شنوندگان عزیز ارجمند عرض ادب.
خیلی ممنون آقای خطیری، بفرمایید.
استاد مردانی من هم متقابلا عرض سلام و صبح بخیر و خسته نباشید دارم خدمت شما و خیلی خوشحالم که دعوت این برنامه رو قبول کردید، برای اینکه ما می‌خواهیم یک سوال باهاتون مطرح بکنیم و اون این هستش که ظاهرا فدراسیون جهانی کاراته برای مسابقات، یعنی اولین رقابت کاراته وان که در سال 2022 در فجیره امارات داره برگزار میشه، قوانین و مقررات جدیدی رو برای شرکت کنندگان در نظر گرفتن و جداول در واقع کاراته کاها دوچار یک تغییر بزرگی هستش که من فکر میکنم همون برگرفته از رقابت های کاراته المپیک هستش. من میخواستم در این رابطه شما توضیحات لازم رو بفرمایید تا من سوالم رو با تو مطرح بکنم.
بله، همونجور که عزت عالی فرمودی، فدراسیون جهانی کاراته حدودا شاید 2 یا 3 ماه قبل بود بخشنامه‌ای رو ارسال کرد به فدراسیون های عضو که مقررات کمیته رو در کاراتوان ها تقریبا شبیه مقررات و مقررات کاتا قرار است اجرا بکنه، به این نحو که در ابتدا 50 نفر رنکینگ دار اول فدراسیون جهانی کاراته رو ثبت نام میکنه تا این اگه حتی نصاب به 32 نفر در هر رده رسید این کار رو انجام بده و کم کم اگر نرسید رنکینگ منهای 100 به همین شکل. بعد این مسابقات در هر وزنی در جداول 32 نفره برگزار میشه که اینها را تقسیم میکنن به 8 گروه به 4 گروه 8 نفره که از هر گروه 1 نفر به دور بعدی اعزام میشه که در کل 4 نفر به مرحله
استاد مردانی عذرخواهی میکنم، فهمیدی 4 گروه 8 نفره فکر کنم 8 گروه 4 نفره منظورتونه درسته؟
بله 8 گروه
4 نفره. بله
نه 4 گروه 8 نفره.
آها، چون چیز دیگه رو ما دیده بودیم به خاطر این سوال کردم. بله میفهمم.
4 گروه 8 نفر که از هر گروهی 8 نفر که اصلا از هر گروه 4 نفر به اصطلاح به مرحله فینال میرسن و اون 4 نفر با هم دیگه مسابقه خواهند داد و نفر اول دوم و سوم مشخص خواهد شد. این نحوه برگزاری مسابقات است که در 25 تا 30 بهمن ماه انشالله در امارات برگزار خواهد شد.
استاد مردانی، من خواستم تکلیف اون 4 نفری که از هر گروه میان بالا رو بپرسم، یعنی اونها هم به صورت حسابی میزنن یا به صورت دوره‌ای؟ چون ظاهرا این چیزی که به دست ما رسید و همکارم بهش اشاره کرد که در اخبار اومده 8 گروه 4 نفره که اینها با هم در هر گروه دوره‌ای میزنن و بعد وارد مرحله حتمی میشن. حالا با توضیحات شما ظاهراً 4 نفر حالا از هر وزن به مرحله بعدی میان. حالا تکلیف اون 4 نفر چیه؟ به صورت حتمی یا بازم اونام دوره‌ای میزنن؟
مرحله فینال به صورت دوره‌ای قرار هست اجرا بشه جناب آقای خطیده. اون
مرحله اولش به صورت حذفیه؟
مرحله اول حذفیه، مرحله دوم به صورت دوره انجام خواهد شد.
خب جناب مردانی، حالا مسئله ای که به فدراسیون ابلاغ کرده، به فدراسیون های ملی، فدراسیون جهانی منظورم از ابلاغ کرده، به جای خود یکی 2 هفته پیش هم ما با آقای شهرام هروی سرمربی تیم ملی مردان کاراته کشورمون صحبت کردیم و در رابطه با نحوه گزینش مسابقات و نفراتی که قرار بیان در رقابت‌های جهانی مجارستان شرکت بکنه از ایشون جویا شدیم. حالا خودتون در جریان هستید که میدونید چه مسیر مشکلی رو باید در واقع کاراتکاها طی کنن تا به مسابقات جهانی برسن و ایشون اظهار نارضایتی میکردن، میگفتن که بسیار مسیر مشکلی هستش برای خیلی از کشورها، حتی کشورهایی که تازه در کاراته توسعه یافته هستن و کاراته تازه در اون راه پیدا کردن مقدور نیست که این مسیر رو طی بکنن. حالا کشورهای دیگه هم ظاهر متحمل هزینه های خیلی زیادی میشن. من فقط میخواستم این سوال رو بکنم که چرا فدراسیون جهانی اینقدر داره مسابقات رو مشکل طراحی میکنه؟
ازم به وجود این یکی از مسائلی که به نظر من و وجود داره برای فدراسیون جهانی شاید کسب هزینه هایی که میخواد انجام بده، ولی اصلا به فکر فدراسیون های عضو نیست که فدراسیون عضو برای به اصطلاح کسب رتبه و یا همون رنکینگ یک کاراتکا بایستی که هزینه های گزافی رو متحمل بشن و این واقعا به کاراته لطمه خواهد زد و لطمه هم زده. همونجور که شما خبر دارید همین مقررات و تغییر مقرراتی که به این شکل هست، شما حتما میدونید در مسابقات ایتالیا که 1 ماه 2 ماه پیش قرار برگزار شد آمدن و از حقوق الکترونیکی که اونن تکواندو از استفاده کردن که اون جواب کافی نداد. تغییر مقرراتی که هر دفعه اینها میان انجام میدن لطمه بزرگی به کاراته زده و بینی در 20 و 24 که ما اصلا حضور نداریم و در 20 و 28 به اصطلاح آمریکا هم که در لس آنجلس برگزار میشه، کاراته جزو اون رشته هایی نیست که احتمالاً بخواد اضافه بشه. اینا مواردیه که خود آی او سی هم به اون رسیده، تغییر مقررات، کسب رتبه های به اصطلاح رنکینگ و آمدن و در اون رتبه قرار گرفتن و سخت شدن این مسیر بسیار بسیار کارو سخت کرده و احتمال اینکه 2028 هم کاراته وجود نداشته باشه اون هم وجود داره. و این
لطمه زده. من در رابطه با همین مسابقات کاراته وان یه موضوعی رو میخواستم در واقع یادآوری بکنم که حتی یک کشور متمول و یک فدراسیون متمولی مثل ژاپن هم معترض بود به نفع گزینش برای المپیک، ولی به هر جهت اینها معتقد بودن که برای همه مسابقات ما نمیتونیم حضور داشته باشیم و این هزینه بر هست. الان من فکر میکنم که هزینه بر شدن این مسابقات، یعنی حضور در مسابقات کاراته وان و مسابقات بین المللی ریز و درشت که در تقویم فدراسیون جهانی هست، باز هم برای همه کشورها میتونه هزینه بر باشه که فقط تمام این مسیر مشکل رو ما طی بکنیم، به این شکل مسابقه بدیم در کاراته وانا که یه حضور فرض کنید قوی داشته باشیم در مسابقات جهانی.
بله 100% موافقم با صحبتهایی که حضرت عالی فرمودید. فدراسیون کاراته ژاپن هم معترض است به این نحوه و اعتراض خودش رو اعلام کرده. کشور دیگه هم به همین شکل هست که اونا معترض شدن و این مسیر مسیر بسیار مشکلی است و انگیزه کاراتکارها رو برای حضور در مسابقات بین الملل و جهانی کم میکنه. همینجور که خبر دادی مسابقات جهانی هم تقریبا به همین شکلی که کاراته وان داره برگزار میشه قرار است که به این شکل برگزار کنه. یعنی هر کشوری نمیتواند اعضایی که به صورت تیم ملی هستن انتخاب میشن به مسابقات اعزام میکنن مگر اینکه رنکینگ کافی رو از نظر فدراسیون جهانی کاراته کسب کرده باشن. و این بله و این یک مشکل هست. به فرض مثلا کشوری مثل ایران شاید مثلا دو نفر بتونه که در این مسابقات جهانی مانند المپیک بخواد حضور بده و شرکت بکنه و این لطمه میزنه.
خب جناب مردانی، من به عنوان سوال آخر میخواستم این سوال رو باهاتون مطرح بکنم که مسابقات قهرمانی آسیا در رشته کاراته که در ازبکستان قرار برگزار بشه تاریخش به تعویق افتاد، از اردیبهشت ماه منتقل شد به اواخر تیر ماه و اوایل مرداد ماه. شما فکر میکنید که مسابقات آسیایی هم به همین سبک و سیاق برگزار بشه؟
معمولا مسابقات قاره‌ای متأثر خواهد بود از قوانین WKF، ولی هنوز اون رو به این شکل برگزار نکردن و مقررات همون مقررات سابق است. شاید
عرب امکانش دادن... نیست که در هر وقتی دو شرکت کننده در آسیا شرکت بکنه.
بله بله درست میفهمید. احتمال من میدم که تأخیر این مسابقات به وسیله همین مقرراتی است که انجام شد. البته من یه مطلب اگه اجازه بدید جناب خطیبی خدمتتون در ظرف 30 ثانیه عرض بکنم. ببینید در آیین نامه فدراسیون جهانی کاراته در بخش 5 به اصطلاح اون بند 6 یه تغییراتی رو فدراسیون جهانی کاراته آورده که این باعث شده بسیاری از کشورها اعتراض کردن و بعضی از کشورها مورد تعلیق قرار گرفتن. در این بند آمده که هر فدراسیونی که در جهت اهداف WKF نباشد تعلیق خواهد شد و کنگره باید تصمیم در بازگشت اونها در دور بعدی بگیره. الان کشورهای مثل هند، فیلیپین، سنگاپور، ایرلند و جدیداً بلژیک اون تعلیق قرار گرفتن. اونهایی هست که اعتراض کردن به خاطر همین جریاناتی که شما الان فرمودید و ما در خصوص صحبت کردیم و در سال 2014 تا 2015 هم یک پاکسازی بزرگی در کشورهای شرق اروپا مثل لهستان، رومانی، بلغارستان، صربستان، مونتنگرو اینها به وجود اومده و اینها معترض این قوانین هستن و این مسئله به وجود اومده و اینها رو متأسفانه تعلیق کردن. و خودتون میدونید که صربستان قهرمان جهان شد در سال 2014. بله. یکی از کشورهایی که کاراته قوی داره و الان هم تا حالا فدراسیون کاراته 5 بار تلاش کرده که به المپیک وارد بشه، یک بار توانست با کمک ژاپن به این مهم دست پیدا کنه که اون ژاپنیام الان معترض این قصه و این مقررات هستن. امیدوار هستم که ورزش کاراته، ورزش پرطرفدار کاراته بتونه این مسیر رو به خوبی طی کنه و مجدد شاهد حضور کاراته المپیک باشیم، چون برای کشور ما بسیار مهمه و حائز اهمیت.
بله، تشکر میکنم از توضیحاتتون جناب استاد محمدعلی مردانی.
صدا میکنم. خیلی
استاد مردانی خیلی محبت کردی، دست شما درد نکنه.
یا علی مدد، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. سو یکی اینجا رادیو ورزش هست و شما همچنان جهان ورزش‌های رزمی رو می‌شنوید. تو دو ساعت 10 صبح خدمت شما هستیم. برنامه جهان ورزش‌های رزمی هر هفته شنبه‌ها راست ساعت 9 صبح تقدیم علاقه‌مندان رشته‌های رزمی میشه. دوباره خدمت استاد خطیری هستم. آیه خطیری بزرگوار، حالا علی‌رغم بحثایی که صورت گرفت، من چون آیین‌نامه رو مطالعه کردم، قطعاً شما بهتر از بنده میدونید، واسه من تاکیدم رو همون بحث هست. این گروه بندی که لحاظ شده برای رقابت‌های کارتوان در فجیره امارات و کلاً کارتوان‌ها، ظاهراً 8 گروه 4 نفر است، یعنی اون چیزی که در آیین نامه هست، و بعد از اون هستش که مراحل حذفی داره انجام میشه. به هر حال ما یکی از رسالت‌هامون اطلاع رسانی دقیق هست. من گفتم که به این مسئله یه مقدار باز تاکید کنیم که حالا نمی‌دونم باز نظر شما چی است، چون با عنایت به این که اگه ما در هر گروه 4 ورزشکار رو در نظر بگیریم، 3 مبارزه بعد انجام بشه، و با توجه به اینکه آیین‌نامه بعد از مرحله بعد وارد مرحله حذفی بشه، یک مسابقه 1/4 میمونه، یک نیمه نهایی فینال، یعنی پیش بینی شده توسط WKF که نهایتاً با 6 مبارزه یک فرد بیاد و بر روی سکوی قهرمانی قرار بگیره. حالا نمیدونم من دارم اشتباه میکنم چه جوریه، اون چیزی که من خوندم اشتباه خوندم، نمیدونم.
والا اون چیزی که شما میفرمایید، بله، در واقع در همون 8 گروه 4 نفره هستش. بله. که قراره که مثلا میخوام باید در هر وزن 32 نفر حضور پیدا بکنه.
دقیقاً همینطوره. بله
بله، تا اون 32 نفر در واقع میشه گفت تکلیفشون مشخص بشه. حالا ممکنه بعضی اوزان به حد نصاب 32 نفر هم نرسه با روشی که فدراسیون جهانی در نظر گرفته، که حالا یا 8 گروه 4 نفر است یا 4 گروه 8 نفر است. اینها باید به هر جهت دوره‌ای بزنن، بعد برن وارد حذفی بشن. مسئله سر این هستش که من فکر میکنم که این اعتراض خیلی از سازمان‌ها و فدراسیون‌ها رو فعلا هم تو که استاد مردانی هم اشاره کرد به وجود آورده.
اما اگه 4 تا گروه 8 نفره بشه که اون بنده خدایی که در هر گروه هست بخواد بیاد به مرحله بعد برسه، دیگه جونی واسش نمیمونه. اگه قرار بشه 7 مبارزه کنه بعد بیاد وارد مرحله حذفی نیمه نهایی فینال بشه، دیگه عملاً نمیدونم والا، خیلی عجیبه اگه چنین چیزی
بشه. بعد بیاد تازه وارد مسابقات حساسی بشه. چرا؟
بله.
بهترین ها از این
درسته.
گروه میان بالا برای فینال، یعنی زبده ها میتونن از مرحله گروهی خودشونو بکشن به مرحله حذفی. اما جواب نوروزی، اجازه بدید من خبر خوشی هم به جامعه کاراته
بدم. بله بله، بفهم.
در طی مسابقات کاراتوان فجیره که قراره که اواخر این ماه برگزار بشه، یک مراسمی رو هر سال فدراسیون، یعنی در واقع هر دو سال فدراسیون جهانی کاراته در نظر میگیره و اون تعیین گرند وینرها یا برندگان بزرگ هستش. که کسانی که تونستن در هر وزن بهترین رکورد رو در 5 یا 6 مسابقه اخیر به دست بیارن، به عنوان برنده بزرگ مشخص میشن، بهشون یک دیپلم اهدا میشه، اسمشون ثبت میشه و یک علامت و یک سردوش طلایی هم روی لباسهای کاراتشون باید نصب بشه که این گرند وینرها و برندگان بزرگ موظف هستن که در هر مسابقه لباسی رو با این مشخصات تهیه کنن و از کشور مادر و
اصلا خطیری فکر کنم فقط در کارت وان ها بعد این لباس رو به تن کنن، درسته؟
در تمام رویدادها میتونن تن کنن.
بله،
یعنی اختیار دست خودشونه.
بله،
ولی در کارت وان ها اجباریه، ولی در سایر مسابقات هم میتونن.
درسته.
چون
درسته.
این یه شناسه خیلی بزرگه، یه افتخار خیلی بزرگه که کاراتکاها گرند وینرها رو بشناسن. و در از کشور ما آقا زبیولای پورشیپ در وزن من 84 کیلوگرم که در 5 مسابقه تونست بهترین رکورد و 3 مدال طلا رو به دست بیاره. قراره که در روز پایانی برگزاری مسابقات کاراته وان فوجیره طی مراسمی حکم و دیپلم ویژه رو بگیره و برای این افتخار نائل بشه که من از همینجا به زبیالله پورشه و جامعه کاراته تبریک میگم.
واقعا هم جای تبریک داره، خبر خوبی هم هست. البته کاپیتان تیم ملی کاراته کشورمون این روزا در اسپانیاست، در سمینار آموزشی که اونجا داره برگزار میشه، دعوت کرده سرمربی تیم ملی اسپانیا از کاپیتان تیم ملی کاراته کشورمون. دعوت مال چند ماه قبله، الان زبی اونجاست و ظاهرا اونجا استاجای فنی هم میخواد بذاره برای بازیکنان تیم ملی اسپانیا و از اونجا مستقیما میاد توی فوجیره دیگه. یعنی این جزء برنامه‌ای است که
من باهاشون صحبت کردم، قول دادن که به محض اینکه برگردن تا یه گفتگویی در برنامه جهان ورزش‌های رزمی حضور خواهم داشت.
ان شاءالله. درود بر شما استاد خطیری عزیز. اما بریم همچنان توی بحث کاراته بمانیم و این بار میخوایم تمرکزمون رو ببریم به سمت کاراته بانوان و اتفاقاتی که در کاراته بانوان خواهد افتاد. ارتباطمون در این لحظه برقرار هست با سکا خانم فریبا بوداغی، کارشناس خبره کاراته بانوان کشورمون. سکا خانم بوداغی درود بر شما، صبحتون بخیر باشه.
عرض سلام و احترام، خسته نباشید خدمت شما و همه شنوندهای محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. استاد خطری بفهمید.
سکا خانم بوداغی، من هم عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما، تشکر می‌کنم که دعوت این برنامه رو قبول کردید. من فقط یک موضوع رو میخوام با شما مطرح کنم و نظر کارشناسی شما رو جویا بشم. با توجه به اینکه ما از المپیک و بعد از اون هم مسابقات آسیایی در بخش بانوان نتونستیم اونطور که باید شاید رکوردهای لازم و مدالهای لازم رو کسب بکنیم، حالا با توجه به مسیر مشکلی که فدراسیون جهانی کاراته تعیین کرده برای رسیدن به مسابقات جهانی و با توجه به مسابقات مهم پیش رو مثل مسابقات بازی‌های آسیایی، مسابقات کشورهای اسلامی که در ترکیه قرار برگزار بشه و مسابقات آسیایی ازبکستان، آیا شما فکر میکنید که با این سبک و سیاق مدیریت بخش بانوان فدراسیون کاراته و کادر فنی فعلی در بخش کمیته ما بتونیم افتخاراتی رو به دست بیاریم، مدال به دست بیاریم، یا نه بتونیم حداقل به مسابقات جهانی مجارستان برسیم؟
خسته نباشید. میگم خدمت شما آقای خطیب، ممنون اینقدر برای کارت واقعا وقت میزنیم و دلسوزانه مشکلات رو مطرح میکنیم. من خدمت شما عرض کنم بدون هیچ رو درواسی و تعارفی باید بگیم که حال و روز کاراته بانوان توی این روزها اصلا خوب نیست و نتایج ضعیف المپیک و مسابقات گذشته اینو ثابت کرده که ما در بخش مدیریت و بخش فنی مشکل داریم. من احترام خیلی زیاده برای سرکار خانم امین قائل هستم، ایشون پیشکسوتن، اطلاعاتشو دارن، دانششو دارن، ولی ایشون ثابت کردن که در بخش فنی و کادر و چینش کادر واقعا غیر موقعانه برخورد نمی کنن. ایشون با نگاه خاصشون به افرادی که خودشون میخوان هست و سعی میکنن که کادر رو بر لحاظ همون چینش کنن توی تیم ملی. یه اتفاق خوبی که افتاد توی این چند وقت اخیر حضور خانم ونگنه توی کادر فنی هست.
بله.
که شاید ایشون با تجربه خیلی زیادی که داره بتونه این فقر تکنیکی کاراتکاهای ما رو کمی جبران کنه. ایشون از لحاظ اخلاقی و فنی همیشه توی دوران بازیکنیشون هم رتبه برجسته بودن و اسمی نیست که بشه ازشون گذشت. ولی ببینین الان خانم ونگنه اومدن به عنوان مربی، یعنی سرمربی نیستن.
بله. اونا دستیار خانم ارباب شدن.
بله.
خانم اربابی که تخصصشون بیشتر در کاتاست تا کمیته.
واقعیتش خانم ارباب برهیش که پوشیده نیست که از مربیه هستن که خیلی بازیکن ساختن و به تیم ملی تحصیل
بودن. بله.
خیلی از قهرمانای ما هنوز هم نتیجه و ثمره زحمت‌های خانم ارباب سالهای قبله. ولی خب ما الان داریم اگر بخوام یه نگاه واضحی بکنیم می‌بینیم در چند سال گذشته خانم ارباب توی بخش کمیته هیچ فعالیتی نداشتن و تمام تمرکزشون روی کاتا بوده. کاتاروهای خوبی هم دارن، هرچند ما کاتامون هیچ وقت متاسفانه نتونسته نتیجه لازم رو بگیره، و ولی من حالا نمیدونم آیا خانم ونیله که اومده توی کادر تیم ملی این اختیاراتو داره که بتونه از تجربه خودش، از فن و دانش خودش اختیاری داشته باشه که بتونه بازیکن رو انتخاب کنه، یا باز طبق روال قصد فشارها و عوامل دیگر بیرون باعث یه سری انتخاب ها میشه.
خانم بزرگی، با توجه به اینکه خانم امینی الان عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی هستن و حالا چه در اون دورانی که